امارا و نشانه خیانت آمد فن بذ الیهم علا سوا، تو هم قرارداد و حتی پرت کن تو صورتشون. رفته رفته زیر زیرکی شروع بکنن یه حرکت های انجام بدن که نه نقض پیمان بشه کامل، ولی عملا روح پیمان ها داده نقض میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه مشتریان پادکست محفل. خب داشتیم جنگ‌های پیغمبر رو می‌گفتیم، جنگ بعد با تمام فراز و فرودهاش به پایان رسوندیم، گرچه الهام بخش‌ترین جنگ پیغمبره و این جنگ‌ها پر از وعده‌های الهی، پر از ایجاد و انشاء یک سری مفاهیمیه که شما رفته رفته این مفاهیم رو باید امتداد بدین و پیدا بکنین و بفهمیم و طبیعتاً قواعد بحث نظام اسلامی و حکمرانی و حکومت اسلامی رو متوجه بشین. خب این جنگ تموم شد. جنگ بعدی چیه؟ بلافاصله بعد از جنگ بدر یه جنگ اتفاق میفته با یه سری یهودی. ببینید، من قبل از اینی که این جنگ رو توضیح بدم یه جریان شناسی کوتاه، بازم مجبورم جریان شناسی کوتاه بگم. اگه بخوایم جریان شناسی یهود رو کلا بگیم خودش موضوع یه سری پادکسته. اما اگرم هیچی نگیم طبیعتاً بسیاری از مواضع و مواقف جنگی رو متوجه نخواهیم شد. یکی از سوالات مهم اینه که خب اساساً یهود و جریان بنی اسرائیل چجوری وارد مدینه شده؟ قاعدتا اینا باید جاشون یا تو مصر باشه یا تو بعد از حمله بخت النصر باید تو منطقه بابل باشه یا تو اورشلیم باشه، بالاخره یه جای اینجا باید باشه. اینا چرا تو مدینه اومدن؟ چی شده؟ یه جریان شناسی کوتاه عرض بکنم. ببینید، همه چی به حضرت ابراهیم برمیگرده. ابراهیم امام است و امام مسئول قبله است. سرمنشأ همه اینا حضرت ابراهیمه. ابراهیم دو تا بچه داره. دو تا بچه‌شو یکی اسحاق میذاره در یک قبله به نام اورشلیم و بیت المقدس، یک بچه دیگه‌ش که اسماعیل میذاره در منطقه کعبه. اینجا حضرت اسحاق یه فرزند داره به نام یعقوب. یعقوب همون اسرائیله. اسرائیل یعنی بنده خدا. البته ما میگیم بنده خدا، اونها میگن پیروز خدا. اسرائیل رو معنی میکنن پیروز خدا. یعنی چی؟ چون که حضرت یعقوب با خدا میدونید که قایمکی رفته کشتی گرفته، زده خدا رو زمین و پیروز شده بر خدا، بر همین شده اسرائیل. اسرائیل لقب حضرت یعقوبه. این در قرآن هم هست، الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه. و به این فرزندانه اینا میگن بنی اسرائیل. این اسباط، این 12 گروه، 12 فرزند حضرت یعقوب هستن. خب اینا یه داستان مفصلی دارن که اینا گروهکی هم هستن. آخرش چی میشه؟ همه انبیا میبینید که از نسل بنی اسرائیل میان، از این نسل انبیا خارج میشن. یعنی اگه این شکلشو بکشید میبینید همه انبیا دارن از این طبقه میان. خب به صورت طبیعی اینا توقع دارن که پیغمبرشون که قرار بیاد از همین طبقه بیاد، یعنی بنی اسرائیل باشه. اینها وجود نازنین پیغمبر رو کاملا میشناختن، یعنی جوری که قرآن در چند آیه اشاره میکنه که اینها پیغمبر رو میشناختن. ببینید در سوره مبارکه اعراف آیه 157 داره: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم
تبعیت میکنن مؤمنین از رسول نبی امی که یجدونه مکتوبن، مکتوب بوده در نزد خود اینها در تورات و انجیل اسم پیغمبر اومده بوده. یه جا داره مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد، آقا بعد از من یه رسولی میاد به نام احمد، نامی این میاد. ببینید اینا مشخص بوده، برای اینها کاملا واضح بوده حضور پیغمبر، جوری بوده که در سوره مبارکه بقره هست الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، کسایی که ما بهشون کتاب دادیم اینا تورات داشتن، انجیل داشتن، پیغمبر رو میشناختن، مثل بچه‌هاشون پیغمبر رو میشناختن. و این فریقا من هم لیکتمون الحق، یه گروهی بودن از اینا که اینا عمدتاً گروه علمان، اینا لیکتمون الحق، کتمان حق میکنن و هم یعلمون، دانسته کتمان حق میکنن. الحق من ربک، در صورتی که حق از جانب پروردگار هست، فلا تکونن من الممترین، هیچ موقع از شک کنندگان نباش. اینا یه همچین وضعیتی رو داشتن. برای همین است که باز دوباره در این آیات سوره مبارکه بقره در جریان شناسی که خود یهود دارد ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. یه اون کسایی که کتاب برشون اومده بود، اینها مصدق لما معهم، دقیقا تصدیق میکرد اون کتاب آنچه که پیشا پیش اونا بود. تازه اینا یهودی ها میدونی چی بودن؟ و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفرو، داشتن استفتاح میکردن، به معنی چی؟ پیروزی میخواستن، پیروزی میجستن، یاری میخواستن، طلب فتح میکردن. از کیا؟ میگفتن وایسا پیغمبر ما بیاد. به این اوس و خزرجی ها میگفتن که توائفی بودن که بعدن اینا جز انصار قرار گرفتن. به اوس و خزرجی ها میگفتن شما کفارید، وایسی پیغمبر ما بیاد بیچارتون میکنیم، پیغمبر ما بیاد. یستفتحون علی الذین فلما جاءهم ما عرفوا کفروا، وقتی که دیدن این همون پیغمبر اومده، ولی این پیغمبر با اونا نیست، پیغمبر اونا نیست، پیغمبر عالمه، پیغمبر مؤمنینه. اون موقع اینا کفران کردن، خدا میگه فلعنت الله علی الکافر، لعنت خدا بر کافرین. میدونین چرا؟ چون که خیلی وقتا هم این مشرکین با سوادشون، با کلاسشون، تحصیل کرده هاشون، اینا یهودی ها بودن. خیلی وقتا میومدن از این یهودی ها سوال میکرد، میگفتن خدای این پیغمبره؟ اینا میگفتن نخه پیغمبر نیست. میگفتن خب اینا آمریکا تحصیل کردن دیگه، بالاخره مدرک دکترای پیغمبرشناسی دارن از دانشگاه خارج از کشور. اینها باعث شدن که گاهی آقا زیرپای بقیه هم اینا میکشیدن. خدا برای همین میگه بعصمش ترو به انفسهم، بد معامله کردن. البته اینم تو پرانتز بگم، میدانید که یک سری از مسلمان ها هم به دلیل اینکه اینا اهل کتاب بودن، باسواد بودن، دانشگاه داشتن، مدرسه داشتن، اینا پیش یک سری از مسلمانان، حتی شاخص های مسلمانان پیش اینا درس خوندن و در مدارس اینا درس خوندن و افکار یهودی دارن. این افکار بعدن در جامعه اسلامی به صورت ادبیات منافقین ظهور میکنه. میبینید حرف حرف یهودیه، حرف حرف خارجی است، ولی ادبیات دینی پیدا کرده. ولی همونه. چرا؟ چون که تو مدارس همونو درس خوندن، معروفه به مدارس ماسکه. ببینید پیغمبر یه چیزی بوده که واضح بوده، حتی در اون جریان بحیرای راهب یا بحیرای یا بحیرای راهب که شنیدید با حضرت ابو طالب، پیغمبری که خردسال بودن، تشمیمانن شام، این پیغمبر رو تو خردسالی تشخیص میده و میگه مواظب این بچه باشید، این پیغمبر میشه، این مرد معمولی نیست. که حتی در یه سری از نقلا حضرت ابو طالب برای محافظت از رسول خدا در حالت خردسالی سفر رو نیمه تمام باقی میگذارن و بر میگردن. خواستم عرض بکنم جایگاه پیغمبر اینجور بوده و جایگاه یهودی ها. سه تا یهودی بودن، طوائف یهودی بودن، به دلیل اینکه فکر میکردن و میدانستن که پیغمبر آخر الزمان در مدینه خواهد آمد، اینها اومدن در این منطقه مدینه، اومدن نوعا در جنوب و جنوب شرقی مدینه سکنا کردن، در مناطق خوش آب و هوایی سکنا کردن که امروزه اون منطقه معروف به شارع علی ابن ابی طالب، اون منطقه به این نام مطرح در شهر مدینه. اینها در اونجا هستن و میجنگن، پیغمبر با اینها میجنگه، با هر سه گروه میجنگه و اینها رو شکست میده در سالهای مختلف. بنی قینقا اولین گروهی هستن که در شوال سال دوم در جنگ نابود میشن. بعدش بنی نذیر هستن در سال چهارم هجری در غزوه معروف به بنی نذیر، آیات سوره مبارکه 8 رو بعدن خواهیم گفت. و گروه سوم یهود بنی قریظه که در سال پنجم هجری در غزوه بنی قریظه شکست میخوره. اینا عمدتاً عرض کردم در جنوب و جنوب شرقی شهر مدینه قرار گرفتن. اولین گروه که بچه مایه دار اینا هم بودن، البته یهودی‌ها کلا بچه مایه دار بودن، ولی این گروه گروهی بودن که بازار زرگرا داشتن. یهود بنی قینقاع، اینا در حقیقت اولین یهودیایی بودن که بعد از جریان بدر اینها در حقیقت شروع کردن به پیمان شکنی. دیدن پیغمبر یواش یواش پیروز شده، گفتن ما تا زیرا به این پیغمبر رو نزنیم دیگه بعدن رو گرده ما سوار شده. لذا اون پیمانی که اول پیغمبر اومده بودن با یهودی‌ها بسته بودن، بالاخره یهودی‌ها تو اونجا ساکن شده بودن، گفتن اگه کاری به کار ما ندارید، کاری به کارتون نداریم. اینا هم پیمانو شکستن، هم به یک زن مسلمان یک تعرضاتی داشتن و رفته رفته بوی پیمان شکنی می اومد. دقت کنید، بوی پیمان شکنی می اومد. معلومه که اینا دیگه آدم بشو نیستن. رسما تمام بندای پیمانو نقض کردن، لازم نیست. نخه یواش یواش امارات پیمان شکنی بیاد کفایت میکنه. اینجا بود که آیات قرآن نازل شد. این آیات که در سوره مبارک انفال هست، این تیکش مربوط به یهود بنی قینقاع.
این شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
میگه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اینها بدترین جنبندگان خدا هستن که اینا ایمان نمیارن. اینا آدم های عهد شکنی هستن. الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. بی تقوا عهد شکن. اینا اینجوری هستن. میگه اگر اینا گیر آوردید فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. گیر آوردید اینا رو آوارشون کنید، بریزید این ور اونور. بعدش هم لزومی نداره پیمان شکنی تا تهش انجام بشه. و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم على سواء. اگر بوی خیانت اومد، امارا و نشانای خیانت آمد، فانبذ الیهم على سواء، تو هم قرارداد ورد پرت کن تو صورتشون. ان الله لا يحب الخائنین. خدا خائنین رو دوست نداره. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. اینها نباید فکر بکنن ابتکار عمل افتاده دستشون، رفته رفته زیر زیرکی شروع بکنن یه حرکتای انجام بدن که نه نقض پیمان بشه کامل، ولی عملا روح پیمان ها داره نقض میشه. میگه نذار به این نقطه برسه، بزن حالشونو بگیر. اینجا یه نکته اتفاق میفته. پیغمبر میرن به مبارزه با یهود بنی قینقاع، اینا هم میرن تو دژهای خودشون مستقر میشه. کلن جریان یهود یه جریانی که از پشت دژهای مستحکم و سامانه‌های مستحکم و از پشت گنبدهای آهنین مبارزه میکنه. این خاصیت ایناست. بحث میشه که خب چیکار بکنیم، پرچمی رو میدن دست امیرالمومنین. همیشه در غزوات پیغمبر پرچمدار امیرالمومنین بوده. خیلی وقتا این احقاد بدریه و حنینیه و خیبریه و فلان اینا به خاطر این بوده که کینه هایی در دل ملت درست شده بوده از این که پرچمدار. بدونید هر کسی که پرچمدار میشه، از اون طرف هم کینه های دشمنان نسبت به او زیاد میشه. اگه یکی از شاخص ها رو میخواهید کنترل بکنید، ببینید دشمنان اسلام راجع به چه کسی از همه بیشتر کینه ای هن. راجع به هر کی بیشتر کینه ای هن، بدونید که کار دست او. اولش قرار بوده که اینها بعد از اینکه پشت دژها آمدن و محاصره شدن، اومدن پایین، بگیرن گردن اینا رو بزنن. رسانه‌های منافقین توییت کردن، انقدر توییت کردن و روزنامه تولید کردن، گفتن آقا این مخالف حقوق بشره. مجبور کردن پیغمبر رو که پیغمبر چیکار بکنن؟ اینها رو آواره بکنن و جلای وطن بکنن. و به این صورت اولین درگیری در یهود اتفاق میفته. یعنی پیغمبر با جریان یهود وارد درگیری شده. درگیری چی؟ درگیری یهود بنی قینقاع و این جنگ مهم. خب این تبعید انجام میشه. پیمان شکنی یهود به خاطر چی بود؟ عرض کردیم اینا موقعیت خودشونو بعد از جنگ بعد در خطر میدیدن. این کسایی که اینا یه قاعده است بدونین، این کسایی که خودشون منتظر بودن و میدانستن که حق خواهد آمد، وقتی که دلشو آماده نکرده، وقتی حق میاد تا حقو پس میزنن. اینا میشن قومهای برگزیده ای که از برگزیدگی خارج میشن. نتیجه جنگم همین بوده که میبینید. و اون موقع اموال حاصل از جنگ هم به این صورت که بسیار از این سلاح ها و فلان اینا بعد از اخراج خمسش میرسه به دست پیغمبر و اینها جلای وطن پیدا میکنن و آواره میشن، که البته آوارگی یکی از ویژگی‌های قوم یهوده که در سوره مبارکه هشت هم اومده ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا
ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا
اگر قسمت اینها جلاء وطن نبود، اگر قسمت اینها آوارگی نبود، ما تو همین دنیا عذابشون میکردیم و به همین دنیا سزای کارهای خودشونو میدیدن و میمردن و از بین میرفتن. ولی خدا آوارگی رو برای این قوم خواسته. شما دیدید که از اون اولش هم وقتی که اینها حرف حضرت موسی رو گوش نکردن، خدا میگه قال فانها محرمه علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض. اینها یه تیه 40 ساله، یک آوارگی های 40 ساله اینها داشتن و خدا کلا برای این قوم آوارگی خواسته. اگه میبینید کلا جریان یهود در عالم آواره است، معلوم نیست کجاست، اصلا مسکنش معلوم نیست کجاست. میبینید هر جا به صورت جعلی جمع میشن، میشن یک کشور، الان هم شدن اشغالگران سرزمین قدس. این میشه دعوای با جنگ بنی قینقاع که بالاخره بچه مایه‌دارها هم بودن و نتیجهش کلا اگه یه صورتبندی کلی بخوایم از این جنگ بدیم، اولا این جنگ تاریخ وقوعش شوال سال دومه، یادتون هست گفتیم بدر رمضان سال دومه، پشبندش این جنگ با یهودیا شروع میشه. هدف این غزوه سرکوبی بنی قینقاع به دلیل عهدشکنی و اینه که بوی عهدشکنی داره میاد. جبهه مقابلش طبیعتاً یهود بنی قینقاع و نتیجه این غزوه اینه که اینا از مدینه اخراج میشن و به ازراعات شام فرستاده میشن، به اون منطقه فرستاده میشن و اموالشون هم پس از اخراج خمس بر مسلمانان قسمت میشه. این آیاتی که عرض کردم از سوره مبارکه انفال، این آیات توضیح یهود بنی قینقاع. این جنگ تا همینجا به پایان میرسه. انشالله جریان شناسی یهود به خصوص در سوره مبارکه 8 در احزاب و اینا هی باز دوباره شما باید این جریان شناسی رو بگیم. ممکنم هی بالاخره خورد خورد این از قبلش هم یه مقداری بهش اشاره بکنیم. اینجوری تمام میشه، میریم سراغ انشالله پادکست بعدی، جنگ بعدی، جنگ ذی امر که انشالله بعدن در خدمت هستیم قبل از جنگ احد. دم همتون گرم. یا علی، خداحافظ.